بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. پریروز 6 مقدمه عرض کردیم، دیروز هم 2 مقدمه. من 2 مقدمه دیروز را خلاصه کنم تا به مقدمه 9 برسیم. مقدمه 7 این بود که همینطوری که عقل نظری ینقسم الى بدیهی و غیر بدیهی، احکام عقل عملی هم ینقسم الى بدیهی و نظری. هشتم غیر از هفتمه، هشتم همینطوری که عقل نظری صدق و کذب دارد، واقعی دارد که با اون تطبیق میکند یا نمیکند، عقل عملی هم واقعی دارد یا با اون تطبیق میکند یا نمیکند. در هر دو قسمت شیخ الرئیس و اتباع او مخالفند. عقل عملی را معتقد نیستند که قضایای یقینی داشته باشد. چرا؟ میگن واقعی ندارد. بسنجیم با عرض کردیم واقعی دارد، با اون میسنجیم به نام فطرت. بنابراین در هر دو قضیه آقایان مخالفند، به این نتیجه رسیدن که احکام عقل عملی آراء محموده، عقلا اینها را پسندیدن و الا پایه صحیح عقلانی نداره. این راجع به این دوتا. اما مقدمه امروز که آخرین مقدمه هست که نهمه، مواردی که عقل میتواند پایه استنباط حکم شرعی باشد، این موارد را بیان میکنیم که در کجا عقل میتواند اساس استنباط باشد. در واقع اونی که در کتابهای ما پراکنده است ما جمع کردیم. در دو مورد عقل میتواند پایه استنباط حکم شرعی باشد. مورد اول حسن قبح، مورد دوم ملازمات عقل جز. فقط همین دو تاست، بقیه پس فردا میاد که باطله. به نام تنقیح منات، تخریج منات اون بعد میاد. عقل فقط در دو مورد میتواند پایه استنباط حکم شرعی باشد، یا حسن قبح عقلی یا باب ملازمات. اما در حسن قبح عقلی 4 مورد عقل میتواند پایه استنباط باشد. 1 عقاب بلا بیان قبیحه، براءت را از همین استنباط کردیم، عقاب بلا بیان قبیحه. 2 اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، احتیاط را از اینجا ثابت کردیم. 3 اجزا، اگر عملی را طبق مأمور به آوردیم حتما مجزیه، مجزی نبودنش قبیحه. این 3. 4 مرجحات باب تزاحم. باب تزاحم مرجحاتی دارد غیر از تعارضه ها. در تزاحم 7 مرجح داریم، همشون مرجحات عقلی. مثلا با وجود اهم نوبت به مهم نمیرسد، این یکیشه. یا با وجود واجبی که در حقیقت مزیقه نوبت به موسع نمیرسد. بنابراین این 4 مورد میتواند پایه استنباط حکم شرعی باشد، از راه حسن قبح عقلی. و اما باب ملازمات، در باب ملازمات هم پنج مورد داریم که عقل میتواند پایه استنباط حکم شرعی باشد. پنج مورد را بشمارید. مورد اول الملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمته. دو، الملازمه بین حرمت شیء و حرمت مقدمته. سه، الملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضده. این سه. چهار، نهی در عبادات ملازم با فساده، حتی نهی در معاملات هم هاکذا. نهی در معاملات و نهی در عبادات یلازم الفساد. پنجم، اگر حکمی معلق بر وجود شیعی شد ثابتن عند الثبوت منتفن عند الانتفاع. این سافرت فقصر، یعنی این لم تسافر فلا تقصر. باب مفاهیم همه اش از طریق عقله. فرق نمی کند مفهوم شرط باشد یا مفهوم وصف باشد یا مفهوم غایب، همه اینها. بنابراین این همه بحثی که می کنند که آیا عقل می تواند پایه استنباط شرعی باشد، این را جدول بندی کردیم. چهار مورد در عقل تحسین و تقبیح عقلی، پنج مورد هم مال از کرم خدمتون که ملازمات. ممکنه بعض مواردی هم پیدا بشود، مثل اجتماع امر و نه، به یکی از اینها شما ملحق میکنید. الهنا تم المقدمات الخمس. تا اینجا ما هرچه گفتیم مقدمه بود. شش تا را پریروز گفتیم، دو تا را دیروز عرض کردیم، که هفتم این بود که همینطوری که عقل نظری ینقسم الى قسمین، عقل عملی هم. هشتم این بود همینطوری که عقل نظری واقعی دارد که بالنسب آن یکون صادقن و کاذبن، این هم واقعی دارد که یکون صادقن و کاذبن. در وسط یه جمله های معترضه داشتیم که اعتراض به شیخ الرئیس امثال اینها، که میگن اینها واقعی ندارن که ما با اونها تطبیق کنیم. ولذا میگن آراء المحموده، آراء الکرم اقلائیه. این در وسط جمله معترضه بود. ازا علم که هازه المقدمات تس فلندخل فی صلب الموضوع. در صلب موضوع آقایان باید در دو مرحله با من همراه بشیم. مرحله اول که همون الجهت الاولا قرار میدهیم، آیا عقل میتواند حسن قبح را درک کند یا نه؟ فقط باید بریم سراغ شر. آیا عقل میتواند ملازمات را درک کند یا نه؟ بحث با قهرن در صغراست. پس در مقام اول فقط بخوام صغرا را بحث کنیم که آیا چنین عقل ما چنین توانی دارد که یدرک الحسن الشیء و قبح الشیء، یا خیر باید شرع مقدس بگد هازا حسن و هازا قبیح. آیا عقل میتواند ملازمه را درک کند یا نمیتواند ملازمه را درک کند؟ بحث ما در صغرا خواهد بود. اما بحث بعده ما در کبرا خواهد بود. اگر عقل در کند حتما شرعم همین گفته یا نه، این مقام دومه. بنابراین از هم جدا کنیم. آقای قومی مقام اول چه شد؟ آیا عقل می تواند حسن و قبه را درک کند یا نه؟ عقل می تواند ملازمه را درک کند یا نه؟ این مقام. اگر گفتم عقل می تواند، مقام بعدی می رسد که اگر عقل درک کند حتما ملازمه با حکم شرعم هست یا نیست. المقام الاول ارجحت الاول از دو نظر ثابت میکنیم که عقل حسن قبح را درک میکند تا برسیم به ملازمه. ملازمه دومیه، یعنی در همین جهت دومه. از دو راه ما ثابت میکنیم که عقل میتواند حسن قبح را درک کند و همچنین ملازمه را. بیشتر روی حسن قبح مانور میدیم، میگیم در درجه اول رجوع کنید به وجدانتون. از برهان لمن لا وجدان له، به وجدان من مراجعه کنیم. هر موقع ما قضایای حسن قبح را بر عقل من، بر فطرت من عرضه می کنیم، بدون شک و تردید میگیم هازا حسنان و هازا قبیحون. برید در همه دنیا یه مش قضایی که یا محکوم به حسنن یا محکوم به قبحن، عرضه کنیم بر همه آدم، همه افراد وجدانن یدرکون حسن الاشیا، حسن العدل، قبح الظلم، حسن الاحسان بالاحسان، حسن العمل بالمیثاق، قبح الارکرم الصوفی مقابل الاحسان، قبح نقض المیثاق. در درجه اول وجدان افراد را ما شاهد بگیریم و این چیزی نیست که من اقامه برهان کنم. خودتون عرضه کنید وجدانن. اتفاقا قرآن مجیدم در برخی از آیات به همین وجدان اشاره می کند. افنجعل المجرمین کالمسلمین. لطفا من آیه را بخونم، چند تا آیه هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ملاحظه بفرمایید. اول، امنجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. به وجدان اراده میده. آدم هایی که مؤمنند و نیکوکارند با آدم های مفسد یکی. ام نجعل المتقین کالفجار. ارائه به وجدان. اف نجعل المسلمین کالمجرمین. ما لکم کیف تحکمون. سوم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. همه اینها حاکی از آن است که عقل ما میتواند یک نوع حسن قبح اشیا را درک کند. این یک دلیل. دلیل دوم را خدا رحمت کند علامه هدی در کشف المراد گفته. اون کدومه؟ میگد اگر حسن قبح عقلی نباشد، حسن قبح شرعی باشد، اصلا حسن قبح ثابت نمیشه. اگر بگیم ملاک حسن قبح را شر معین میکند، اصلا امکان پذیر نیست. چرا؟ فرض کنیم نعوذ بالله قرآن مجید آمد گفت که الاحسان و حسن، العمل بالمیثاق حسن، همه اینها را گفت. از کجا بدانیم که این راست میگه؟ لعل نعوذ بالله دروغ میگه. شما از کجا میتونید بگید که اون چرا که شرع مقدس میگد هازا حسن و هازا قبیح، فی هازا الاخبار صادق؟ از کجا میتونه بگید؟ بگید خود پیغمبر میگد هر که من میگم راست میگم. خب نقل کلام به همان میکنی، مگر اینکه قبلا یه قضیه ثابت بشه. کدام؟ قبح الکذب علی الحکیم، حکیم دروغ نمیگد. اون کس دروغ میگد که عاجز و ناتوان باشد، حکیم عاجز و ناتوان نیست. ما دامی که شما قبح کذب را به عقل ثابت نکردی، اصلا نمیتونید از شر حسن قبح اشیا را درک کنی. ولااقل اشعری باید به یک حسن قبح عقلی قائل بشود. اون کدام؟ حسن صدق و قبح الکذب عقلا. اگر به این قائل نشود، هیچ وقت نمیشود از شرع مقدس حسن قبح اشیا را درک کرد. بنابراین دلیل دوم برهانه، دلیل اول ارائه به وجدانه، اما دلیل دوم ارائه به وجدان نیست، ارائه به برهانه. بگیم چشم عقل را زندانی کردیم، همه چیز را از کتاب سنت میگیریم. بگید کتاب سنت ما حسن هشار حسنان، ما قبح هشار قبیحون. میگیم از کجا معلوم که در این اخبارش راستگوز؟ میگید خودش گفته که من در اخبارم راستگو هستم. میگیم از کجا معلوم در اینجا هم راستگو؟ مگر یه تکیه کلامی داشته باشد. اون کدوم؟ بگد عقل میگد حکیم، محال است دروغ بگن. تا این عقلن ثابت نشود، حسن قبح اشیا شرعن ثابت نمیشه. اگر این یه دونه را پذیرو، دیگه بقیه با این فرق ندارد. اگر یک دونه را پذیرو، بقیه را هم باید بپذیرد. این راجع به حسن قبح. عقل میتواند صغرا را درک کند. در کجا؟ در حسن قبح. برویم به بگو، برویم به لبرا باز کنید ملازمات. در ملازمات بنده یک گیری دارم. در ستای اول، ستای اول کدام؟ الملازمه بین وجوب شی و مقدمته، الملازمه بین وجوب شی، حرمت شی و حرمت مقدمته، الملازمه بین وجوب شی و حرمت ضده. من در این ملازمه گیر دارم. آقایانی که پارسال در مبحث ما بودن، من در اینجا یک گیری دارم، اما مشهور این گیر ما را قبول ندارن. بگن ملازمه هست، محال است که انسان ضد مقدمه را اراده کند اما مقدمه را اراده نکند. اما دوتای دیگر نکیر نداریم. دوتای دیگر کدوم؟ عرض کنم حرمت العباده، النهی عن العباده به معنای مبغوضیت. خب چیزی که مبغوض شد دیگه نمیتوند این عرض کنم خدمت که واجب باشه، صحیح باشه. نهی در عبادات مایه فساد. نهی میگد این عمل شما مثل سیلی بر صورت مولاست، این میتوند صحیح باشد. و نظام ملازمه را در چهارمی ما پذیرفتیم. پنجمی هم بفرمایید. کدام پنجمی؟ عرض کردیم اگر تعلیق الحکم به شیء شد، ظاهر این است که این علت منحصر است. معنیش این است که یوجد به وجوده و یرتفع به ارتفاعه. بنابراین در این مقدمه، در این ضمن مقدمه اول صغرا را ثابت کردیم. صغرا کدام؟ عقل توانایی درک حسن قبح دارد، عقل توانایی درک ملازمه را دارد. عقل را در اینجا تمام کردیم، اما هنوز به نتیجه نرسیدیم. چرا؟ عقل را عقل درک میکند، چه کار دارد به شر؟ المقام الثانی که الان ها، این دیگه آخرین مرحله است. اگر جناب عالی این مقدمه را پذیرفتی، یعنی مرحله اول پذیرفتی، مرحله اول کدام؟ حسن و قبح را عقل درک میکند، عقل ملازمه را درک میکند، برسیم به دومی، کدام؟ حسن القبح عقلن یا هوش؟ حسن القبح عقلن یلازم حسن القبح شرعن. اینه میخوام ثابت کنیم، الملازمت عند العقل یلازم الملازمت عند الشرع. این غیر از بحث ها، در بحث گذشته سقرا را ثابت کردیم، توانایی عقل بر درک حسن قبح، توانایی عقل بر درک ملازمه، اینه ثابت کردیم. الان میخوام قدم بالاتر بریم، بگیم اگر عقل حسن قبح را ملازمه را درک کرد، این ملازم با حکم شرعم هست، شرعم خواهد گفت حسنان قبیحان، شرعم خواهد گفت هازا لازمون، مقدمه واجب واجبه، مقدمه حرام حرامه، نهی در عبادات موجب فساده. بنابراین بحث ها را از هم جدا کردیم. یا هوش، بحث اول که آمدم بالا منبر فقط جدول بندی کردیم که کجا عقل میتواند پایه استنباط و حکم شرعی باشد، جدول بندی بود. یک جدول در حسن قبح آوردیم، یک جدول هم در ملازمه. بعد از این مقدمه قرار دادیم، مقدمه نهم. بعدن وارد ذل مقدمه که می شویم، ذل مقدمه گاهی بحث در صغراست و گاهی بحث در کبرا. صغرا را ثابت کردیم که عقل می تواند حسن و قبح را درک کند، گاهی از طریق وجدان و گاهی از طریق این که اگر عقل نباشد شرع کافی در درک حسن و قبح نیست. همچنین عقل می تواند ملازمه را درک کند، صغرا را ثابت کردیم. حالا وارد می شویم مقام دیگر، این درک عقل ملازم با حکم شرع هم هست که در واقع میوه را الان می خوام بچینیم. اون کدومه؟ دقت کنید که چگونه اگر عقل گفت هازا حسنان، شرعم خواهد گفت هازا حسنان. اینه میخوام ثابت کنیم، عقل گفت ملازمه بین الوجوبین هست، شرعم میگد ملازمه بین الوجوبین. حالا من عقل را بگم، حسن قبح را بگم، من سوال میکنم، عقلی که میگد العدل حسنان، این حکم را برده روی عدل یا برده عدل الانسان؟ حکم را کدوم برده؟ موضوع برای حسن العدل صادر من الموجود الممکن، یا نخیر العدل صادر من ای فاعل کان، سواء اکان ممکنن ام واجبن. فائل کدومه؟ المعتمد علی الاسطوانه، بگو فائل کدومه؟ این که بگد العدل و حسنان، حسنان را برده روی ذات عدل، نظر به فائل نداره، یا نخیر نظر به عدلی دارد که از انسان سر بزند. کدومه؟ اولیه. بنابراین حسن را که برده روی عدل برده، نظر به فاعل ندارد، فاعلش اکان حسن اکان ممکنن کل انسان، او کان واجبن کالله تبارک و تعالی. بنابراین عقل که حکم کند روی همان وجدانی که حکم میکرد، روی عدل مسئله را پیاده کرده، نه روی عدلی که فاعلش انسان باشه. قهرن ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع. چرا؟ ما یدرکه العقل، خیلی کوتاه، ما یدرکه العقل أن العدل حسن من كل فائل إلى ذلك كرده أن العدل حسن من كل فائل دیگه فائل مقید به انسان یا مقید به واجب نیست ما یدرکه العقل قضیتون مجردتون ان قید الفائل فائل دیگه توش نیست قهرن ما یدرک می شود حکمون کلیون دنبالش ها بگو حکمون کلیون یا ام الممکنه و یا ام الواجب هاکذا العمل بالمیثاق حسن جزاء الاحسان بالاحسان حسن ما یدرکه العقل احسان ممکنه یا نخیر هر احسان در مقابلش احسان زیباست مقید به فاعل نیست و که مقید به فاعل نباشد قهرن چه می شود؟ حسن قبح عقلی ملازم با حسن قبح شرعی است چرا؟ ما یدرکه العقل حکمان کلی غیر مقید بالامکان و غیر مقید بالوجود این در ناحیه ناحیه دوم هم شما بگو ناحیه دوم کدوم؟ الملازم بین وجوب الواجب و وجوب مقدمته اونی را که عقل درک میکند وجوبی از صادر من الممکن یا نهی هر وجوبی از مریدی ثابت بشود آدمی که آدم غلطه خائلی که اراده ذل مقدمه کرده این حتما اراده مقدمه را کرده سباون اکان المرید واجبن او غیر واجبن بنابراین مرحله آخر میور الان چیدیم بعد از آنی که صغرا را عقل درکن کم کم پایه را بردم بالا التقبیح العقلی یلازم التقبیح الشرعی الایجاب العقلی یلازم الایجاب الشرعی رو چه پایه؟ یک دلیل ما یدرکه العقل قضیتون کلیتون غیر مقیدت بفائل ما اگر غیر مقید شد بفائل ما قهرن الحسنان یتلازمان القبیحان یتلازمان الایجابان یتلازمان الالآخر تمر کلام در این مبحثی که شیخ اعلی الله مقامه بحث کمتر کرده آی آخوندم کمتر 9 تا مقدمه گفتیم 2 تا هم نتیجه گیری کردیم البته 2 تا نتیجه گیری اولی صغرا را گفتیم که عقل میتواند صغراها را درک کند حسن و قبح را بعدن مرحله بعد گفتیم ملازمه هست بین درک عقل و بین درک شر خب بقیت هنا بعضی از بحوث آیا عقل میتواند تنقیح منات کند؟ 1 عقل میتواند تخریج منات کند؟ عقل میتواند مصالح و مفاسد را درک کند؟ این 3 تا را باید بحث کنیم تنقیح منات تخریج منات این دوتا با هم فرق دارد تنقیح منات با تخریج منات فرق داره 3 مسئله مصالح و مفاسد آیا عقل میتواند مصالح مفاسد را درک کند حکم شرعی در این 3 اهل سنت خیلی جلوند ولی در همه اینها ما عقبیم فردا میخوام این 3 را مطرح کنیم و بعدن برسیم به ادله کسانی که منکر این مسائل هستن انشاءالله فردا